أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا من نبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أمير المؤمنين و اوصیای خودش رو برای حفظ این دین گذاشت، برای حفظ این دین گذاشت. ائمه ما حافظ دینند. در ادوار گذاشتم همینجور بوده. حضرت موسی آمده تورات آورده، یه مجموعه وصی داره، یوشع همتای امیرالمومنین یوشع. خب ایشون حافظ تورات، حضرت عیسی حواریون داره، اینا حافظان دینش هستن. ناشر حافظ، ناشر حافظ. خب این دین کامل شده. حالا بحث داره ها، یعنی به همین دو تا کلمه تمام نمیشه. دین کامل شده و پیامبر رفته. کسانی که بر مسند پیغمبر نشستن، اون کسانی که باید نشستند، بایسته بود، شایسته بود نشسته باشن، نبودن. اونا دقت کنید، اوائل امر فقط قدرت پیامبر رو میخواستن. پیغمبر اصطلاح اون روزا صحبت شد از اصطلاح، دقت کنید، سلطان محمد صلی الله علیه و آله. حضرت صدیق هم از همین کلمه استفاده، سلطان. فرمود سلطان محمد را از خانه‌اش بیرون نبرید. اونا هم همینو میخواستن، سلطان رو میخواست. خب این سلطان رفت بیرون، صاحب اختیار شد، خلیفه به جای پیغمبر، مثلا پادشاه شد، حاکم شد، سلطان شد. در طول زمان، در طول زمان علاوه بر سلطنت و قدرت که میخواستند، دخالت در متن دینم کردند. از همون اوائل بینید خیبر 7 تا 8 قلعه بود. از این 7 تا 8 قلعه چند تاش به صلح فتح شد، سرش جنگ نشد. یه زمین هایی که به صلح فتح میشه یه قانونی داره، اونایی که به جنگ فتح میشه یه قانونی داره، اونایی که به جنگ فتح میشه خمس داره، اونایی دیگه انفاله، انفال یه قانونی داره. اما افاء الله فی تا انفال. و ما عفا الله علی رسوله من اهل القرى فلله و الرسول و ذب القربا و المساکین و ابن السبیل مثلا. هفته آشته آیات تو سوره حشر هست، یه بخشیش به ذب القربا میرسه. فیع این قسمت هایی رو که بدون جنگ فتح میشه، قسمتی اینا فیع هست و یه قسمتی از شیش قسمت مال ذب القربا است. خمس یک پنجمش به ذب القربا میرسه. فَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، هرچی غنیمت بردید، اَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذَوِي الْقُرْبَى وَلِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. باز یک پنجم طبق قانون، طبق قانون، نه پیغمبر دلش خواسته، نه قانون اسلامه، غنیمت جنگی یک پنجمش به ذبح القربا میرسه. فیع یعنی اون قسمت هایی رو که بدون جنگ فتح شده، یک ششمش به ذبح القربا میرسه. کل اینا و اینا رو پیغمبر به قانون عمل کرده بود، به قانون عمل کرده بود. بخشی از قلعه های خیبر رو به حضرت زهرا داده بودن، خمس بود داده بودن. از سرزمین های یهودیان مدینه اینا چون کوچ کرده بودن از این، این بخش از زمین ها بدون جنگ به دست مسلمان ها رسیده بود، یک ششمش مال ذب القربا بود. حالا اینا رو هر کاری میخوان بکنن، میخوان اجاره بدن، میخوان خودشون درش مثلا کشت و کار کنن، هر چی، اینا همه مصادره شده، خلاف قانون، بگی خلاف قانون قرآن، خلاف قانون قرآن این قسمت ها مصادره شده. نه فدک، فدک یه دونشه، یه زیادشه. مفصل سرزمین های دیگری هم بود. و همینطور قانون 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 قانون. مثلا در زمان خلیفه دوم یک کمی طلاق زیاد شد. ایشون برای این که با این مقابله کنه فرمود اگر کسی گفت طلاق دادم سه طلاقه، عصبانی میشد شوهر، تو برو سه طلاق دادم. شما گفتش که همین مقدار سه طلاقه حساب میشه، در حالی که قرآن میگه که طلاق فاصله میخواد، سه طلاق فاصله میخواد که بعد این حرام بشه. این زن و طلاق بده دو مرتبه ازدواج کنه، طلاق بده دو مرتبه ازدواج کنه، طلاق بده، این بار سوم که طلاق داد این زن بر این مرد حرامه دیگه، ازدواج با او جایز نیست، ازدواج جایز نیست. مثلا این رو ایشون امر کرد که آقا اگر کسی گفت سه طلاق، سه طلاق میشه. پیغمبر فرمود اگر گفتی سه طلاق، گفتی صد تا طلاق، یه طلاق حساب میشه. چون فرمودن که و چیزهای مهم، از جمله غنایمی که از جنگ ها به دست می آمد که در زمان خلیفه دوم چون ایران فتح شد از اون طرف روم بخش بزرگی از روم فتح شد به دست مسلمان رسید، غنایم فراوان بود. یه فرش در تیسفون در پایتخت سامان ساسانیان یه فرشی توی کاخشون بود 120 متر. تمام این فرشو گل داده دیگه، همه گلاش جواهر بود. اینو حالا این آقایون گرفتن، دولت ساسانیان عقب نشینی کرد، شکست خورد، عقب نشینی کرد، شکست خورد، عقب نشینی، فرار شد. یزدگرد رو که میدونید که کشتنش از بین رفت. این فرش رو آوردن به مدینه به عنوان غنیمت، تیکه تیکه کردن، چون کسی که ایران چیزی رو نمیخرید که، تاجری اینو نمیخره، نداره که بخره. تیکه تیکه کردن، یه تیکش رسید به امیرالمومنین، اینقدرش رسید به امیرالمومنین، ایشون این رو 21 هزار درهم، 21 هزار مثقال نقره فروخت. البته اون که به دست امیرالمومنین میرسید آن میرفت توی حلقوم فقرا، هیچ نمیاد تو خونه خودش، میرفت تو حلقوم فقرا. اون زمانی که فدک در دستشون بود، فدک میآوردن، اینقدر مثلا طلا روی زمین جمع میشود. این تا ظهر تموم شده بود، نهار ظهر رو باید برن از یه جایی تهیه کنن، از این یه نهار برای خودشون نمیموند، به اینا کار ندونید. همه اینا حذف شد، همه اینا حذف شد، چون میدونستن که اگر پول اینجور هنگفت به دست خاندان پیغمبر برسه و اینا پرش کنن تو پر کنن حلقوم فقرا، فقرا تمایل پیدا میکنن، علاقمند میشن، از اینا دفاع میکنن، میان به کمک اینا. بس که یه همچیز پیش نیاد. مثلا در سال سومی بود که خلیفه سوم رفته بود حج، خب از شهر شما کجاست؟ آقا مدینه است، در مدینه ساکنی. وقتی رفتی حج که حج ساکن نمیشه که، اونجا مسافری. خب در ایام حج اینا 3 روز میرن منا، حج دیگه، هر روز 3 روز میرن منا که باید سنگ بزنن به شیطان. تو این 3 روز ایشون نمازش رو کامل خوند، داد هوار که آقا یا ما مسافریم، 3 روز بیشتر در منا کسی نمیمونه. آخرین سنگو که زد بر میگرده به مکه، باید حجشو انجام بده. ایشون نماز شما کامل خوند. آه چرا اینجوری نماز کامل خوندی؟ نه پیغمبر کامل خوند، نه خلفای قبل از تو کامل خوندن. گفت اینا که اومدن حج، اینا ناآشنان، قریبن به اسلام، فکر میکنه نماز اسلام 2 رکعته، ما نماز مسافر خوندیم 2 رکعت، اینا فکر میکنن پیش خودشون نماز اسلام 2 رکعته، بنابراین من 4 رکعت میخونم که. اینا یه همچین خیال اشتباهی نکنن، خبر نماز چهار رکعتی ببرن به شهر خودشون، به جای خودشون. مخالفت کردن امیرالمومنین، سخت مخالفت کرد و اصحاب پیغمبر مخالفت کردن. خب زمان خلیفه دوم ایشون فرمودن که دو تا چیز حلال، دقت کنید، دو تا چیز حلال بود زمان پیغمبر، من حرام میکنم. دو تا چیز رو من حرام میکنم، هر کسی انجام بده سنگسارش میکنیم. سنگسار میکنیم هر کی دستور پیغمبر رو عمل کنه در دولت ما سنگسار میشه. خب یه مجموعه بزرگی از اینا هست، از این دستوراتی که زیر رو شده. بعدها یه کار جدید کردن از زمان خلیفه دوم، یواش یواش اعتبار مقام خلافت بالا اومد، اعتبار مقام خلافت بالا اومد. این شبای گذشتم یه مقدارش رو صحبت کردیم، حالا میخوام چند تا نمونه از روی این کتاب که نید. امام حضرت زین العابدین میفرماید 30,000 نفر در کربلا جمع شدن، پسر پیغمبر رو کشتن به قصد قربت. یعنی چی؟ به قصد قربت. میگن روزی حضرت سید العابدین، حضرت زین العابدین به عبید الله ابن عباس ابن علی پسر حضرت عباس علیه السلام نظر فرمود و متأثر شد. دو تا فرزندشون داشت، یکی از این بچه ها رو دید حضرت، متأثر شد، گریه کرد، فرمود لا یوم که یوم الحسین، هیچ روزی مثل روز حضرت ابا عبدالله نبوده. ازدلف الیه 30,000 رجل یزعمون انهم من هذه الامه، جمع شدن 30,000 نفر که همه فکر میکردن مسلمانند. کلون یتقربو الالله به دمشی، خواستن امام بکشن به قصد قربت، خواستن بکشن. کلون یتقربو الالله به دمشی، به خون حضرت حسین. نظیر اینو شما ها مکررم میشنوین که امام حسین اومد به دیدار برادر وقتی که مسموم شده بود، ایشون فرمود که لا یومک یومک یا ابا عبدالله یزدلف الیک 30,000 رجل، 30,000 مرد جمع شدن، یدعون انهم من امت جدنا، همشون فکر میکردن، ادعا میکردن که مسلمانند. ینتهدون دین الاسلام، مدعی دین اسلام بودن. فیجتمعون علی قتلک و سفک دمک، جمع شدن بر دست به یکی کردن برای کشتن تو. و اسیر کردن بچه ها و زن های تو. مهمش اون یک، کلون یتقرب الالله به دم ایک، 30,000 نفر که توی کربلا اومدن به قصد قربت، یعنی یک عبادت میدونستن، عبادت میدونستن. حالا نمونه های بعدیش هم میبینیم. بخشی وقتی نبوده که اینا رو ما یادداشت کنیم. حضرت مسلم علیه السلام رو به حیله مثلا با نقشه اسیر کردند و آوردن به دارالاماره. مسلم آن روز روزه داشت و ساعتی از روز را یک تنه با مأموران و عبیدالله جنگیده بود، لذا تشنگی بر او چیره شده بود. در دارالاماره کوزه آب خنکی باشه، یک گوشه کوزه آب بود که معلوم بود خنک. حضرت فرمود از این آب به من بدید. در میان کسانی که آنجا نشسته بودند مردی به نام مسلم ابن عمر باهلی، یکی از اطرافیان عبیدالله زیاد، به نام مسلم ابن عمر باهلی، اون اونجا بود. گفت میبینی چقدر این آب خنک است؟ به خدا قسم یک قطره از آن را نخواهی چشید تا بری به جهنم از چرک و خون جهنم. جهنم آبی که به جهنمیان داده می شود از چرک و خونه، از آب جوشیده چرک و خون جهنم بنوشی. ایشون فهمو تو کی هستی؟ گفت من فرزند کسی هستم که وقتی تو منکر حق بودی آن را شناخته بود. وقتی تو به امام خود، امام خود یعنی کی؟ یعنی یزید. تو به امام خود، وقتی تو به امام خود خیانت کردی، او خیرخواهه. من فرزند کسی هستم وقتی که تو به امامت، به امام زمان خودت یعنی یزید خیانت کردی، او خیرخواه امامش بود، فرمانبر بود، مخالفت نکرده بود. یزید امام زمان است، مخالفت با او مخالفت با امام زمان است و خیانت است. عمر سعد وقتی واسه لشکرش را حرکت بده اینجوری فریاده، یا خیل الله، ای سواران خدا، نه لشکر خدا، ای لشکر خدا، سوار بشید بر اسب و شما رو بشارت باد به بهشت. به کی؟ عمر سعد به سربازان خودش. هم عرض کنیم یک چیز تازه پیدا شده بود. اون وقت خلیفه میگفت پیغمبر دو تا چیز حلال کرده، من حرام کردم. خب مردم هم عمل کردن به اون. اینجا یه چیز بالاتره. یه مردی اومد به لشکر امام حسین نزدیک شد به نام حوزه، هی جیمی واو زه هه، فریاد برآورد آیا حسین در میان شماست؟ با لشکر امام حسین داره صحبت میکنه، میگه آیا حسین در میان شماست؟ امام جواب نداد. دوباره صدا زد، امام جواب نداد. بار سوم که صدا زد، امام بهش به رفقاش، به یارانش فرمود که بگی که بله حسین اینجاست. چی میخواهی؟ گفت آمده ام تا بگویم ای حسین بشارت با تو را به سوی آتش جهنم، بشارت با تو را به جهنم، به آتش جهنم. چرا؟ با خلیفه مخالفت کردی. سال بعد از کربلا مردم مدینه شورش کردن علیه یزید، یزید را حذر کردن، یه فرمانده برای خودشون گذاشتن، لشکری تهیه کردن و مقابل دولت ایستادن، دولت یزید. یزید لشکر فرستاد، گفتش که اگر مردم مدینه رفتن زیر بار دولت ما که هیچ، اگر نرفتن باهاشون می جنگید. اگر جنگ پیروز شدید، من دقت کنید، من 3 روز جان و مال و ناموس مردم مدینه رو برای شما حلال کردم. در هر صورت اینا پیروز شدن به مردم مدینه، بر سربازان مدینه فرمانده‌شون کشته شد، جانشین فرمانده‌شون هم کشته شد و دیگه کسی نداشتن، شکست خوردن. اینا وقتی وارد مدینه شدن اسباشون رو تو مسجد بستن، مسجد پیغمبر که مقدس‌ترین مساجد اسلام است، بعد از مکه مقدس‌ترینه. شما در مکه 1 رکعت در مسجد الحرام 1 رکعت نماز بخونی، 10,000 رکعت ثواب حساب میشه. اگر در مسجد مدینه نماز بخونی 1 رکعتش 1,000 رکعت حساب میشه. خب اینا ریختن تو شهر رو تا تونستن کشتن، عرض کردیم تا حدود 10,000 نفر کشته های مردم شهر رو گفتن. سال آینده، قد کنید سال آینده 1,000 فرزند نامشروع به دنیا آمد. گفته بود ناموس هم حلال کردم دیگه، 1,000 فرزند نامشروع. فرمانده حمید لشکر از اینجا از مدینه رفتن مکه، چون مکه هم شورش کرده بودن. در بین راه مریض شد. این شخص که به سن 90 سالگی رسیده بود، در این مرض موتش، در ساعت‌های آخر عمرش، گفت خدایا اگر مرا پس از آنکه خلیفت یزید ابن معاویه را اطاعت کردم، اهل مدینه رو که شورش کردن کشتم، مخالفان خلیفه رو کشتم، اگر منو بعد از این 2 تا عبادت بزرگ که من خلیفه رو اطاعت کردم مخالفانشون رو قتل عام کردم بازم عذاب کنی، معلوم میشه من بسیار گناهکارم، خیلی گناهانم زیاد بوده که این ثواب بزرگ کشتن شورشیان علیه خلیفه، اطاعت از خلیفه، بازم منو باز عذاب کنی، معلوم میشه من خیلی گناهکارم. یه نقلش اینه که اون اینا در لحظات آخر عمرش گفتا، لحظات آخر عمر آدم دیگه دروغ و دغل نمیگه، واقعیت رو میگه، واقعا معتقد است به اطاعت از خلیفه. خدایا تو میدانی که من هرگز با هیچ یک از خلفا مخالفت نکردم و با هیچ امامی در پنهان و آشکار درویی و غش نکردم، واقعا صاف صاف مخلص ارادتمند به خلیفه بودم. عملی بعد از ایمان به خدا و رسولش مانند قتل عام اهل مدینه ندارم. این 10,000 نفر آدم کشتن رو عملی به این خوبی من بعد از ایمان به خدا و پیغمبر، عملی به خوبی این عمل برای خودم نمیشناسم. که نزد من محبوب تر باشد، بدان امید نجات بیشتری داشته باشم. امید نجات من بعد از ایمان به خدا، خدا را قبول دارم، ایمان خدا و رسول، این عملی که کردم 10,000 نفر در مدینه سر بریدم. حیاتون باشه عرض کردم که بقیه مردمی که زنده ماندن ایشون ازشون بیعت گرفت برای یزید. بیعت گرفت برای چی؟ بیعت گرفت که شما بردگان یزید هستید، اگر بخواهد میفروشد، اگر بخواهد آزاد میکنند. همه مردم برده شدن جز حضرت زینالعابدین علیه السلام، همه زیر بار این بیعت رفتن و یعنی کشته می شدن اگر زیر بار بیعت بردگی بردگی یزید نرود کشته می شود. بعدها چند سال بعد دیگه دوره یزید تمام شده بود، دوره خلیفه بعدش بود، لشکر آمده شهر مکه رو محاصره کرده، منجنیق گذاشتن به کوههای اطراف خانه خدا، کوه در اطراف. حالا البته کوه ابو قبیس رو اگه کسی سالهای اخیر رفته باشه دیگه کوه ابو قبیس، سال اولی که ما رفتیم کوه ابو قبیس کوه بود، اما حالا کاخ حضرت ملکه. این آمدن این شهر رو محاصره کردن، عرض کردن قاضی شهر بر بالای بام کعبه میرفت و با صدای بلند به لشکر شام خطاب میکرد، گفت ای اهل شام، اینجا محل و مأمنی است که مردم عصر جاهلیت هم در آن امنیت کامل داشتند. وحوش و طیور بیابان هم که به اینجا می آمدن از آزار دیگران در امان بودن. شما این سرزمین را که حتی در عصر شرک و جاهلیت و کفر محل امن بوده سنگبارا می کنید، با منجنیق می کوبید، آتش می زنید. آنها در پاسخ می گفتن اطاعت، اطاعت، راست می گویی، ما احترام حرم را قبول داریم، اما در اینجا مسئله دیگری هم هست، کان اطاعت از خلیفه است. اطاعت از خلیفه با حرمت خانه خدا در برابر هم قرار گرفتن، اطاعت خلیفه برتر است. امام حسین علیه السلام دو تا جنگ داشت، اگر یادتون باشه عرض کردم، مقابله با یزید به عنوان اینکه این خبیث‌ترین آدمای اون روزگاره، یکی از خبیث‌ترین آدمای اون روزگاره، خلیفه پیغمبر شده، امیرالمؤمنین شده، این بدعته، هم چیزی درست نیست، باید باش مخالفت کنه، مخالفت کرده. دوم این که خلیفه شده خدا، شده پیغمبر، شده خدا، شده امام، همه دین خلیفه است، مخالفت با خلیفه کفره، هر کی با خلیفه مخالف باشه کافره، با این داره می جنگه و در این دو جنگم پیروز شده. اونم عرض کردم دیگه بقیهش میمونه به سالهای آینده انشاءالله. من یه سلام میدم به امام حسین و میایم پایین که بعد اذان بگن و نماز بخوانیم. سلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.